بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور همه شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنیم. رحمت واسعه الهی رو برای همه شما درخواست میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این برنامه و این لحظات عاجزانه جویا هستیم. سوره مبارکه حمد در بحث تفسیری به پایان رسید. امروز سوره مبارکه بقره رو انشاءالله آغاز میکنیم. بجاست که در آغاز بحث و قبل از ورود به بحث دو روایت رو در این زمینه نقل کنیم. از کتاب ثواب الاعمال نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن من قرأ سوره البقره و آل عمران، کسی که سوره بقره و آل عمران رو تلاوت کند، جاء یوم القیامت تزلانه علی رأسه، روز قیامت جاء یوم القیامت تزلانه علی رأسه، در روز قیامت اینها میان بر سر او سایه میفکنند، مثل القیابتین یا مثل القمامتین، در بهار همین حدیث نقل شده، مثل دو ابر بر سر او سایه می افکنند. و در حدیث دیگری علی ابن الحسین سلام الله علیهما نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمودند من قرأ اربع آیات من اول البقره و آیت الکرسی و آیتین بعدها و ثلاث آیات من آخرها لم یر فی نفسه و ماله شیئا یکرهه. اگر کسی اول سوره بقره را تا چهار آیه بخواند و همینطور آیت الکرسی رو، منتها آیت الکرسی رو آنگونه که در فرهنگ شیعیان هست که میدونیم شیعیان آیت الکرسی رو سه آیه تلقی میکنن، آیه 255 که آیت الکرسی است و دو آیه بعد، و همینطور سه آیه آخر این سوره رو بخواند، در نفس خود و جان خود و مالش چیزی که موجب ناراحتی او شود را نخواهد دید. ولا یقربه الشیطان ولا ینس القرآن، شیطان به او نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نمی کند. در حدیث دیگری است که از مجمع البیان نقل کردن که از پیامبر اکرم سوال شد ای سوره فی القرآن افضل، یا رسول الله کدام سوره در قرآن افضل است؟ فرمودن البقره. قیل ای آیه البقره افضل، در بین آیات سوره بقره کدام برترند؟ قال آیه الکرسی. خب این فضیلتی است که درباره این سوره، خصوصا آیت الکرسی که بسیار درباره او فضیلت ذکر شده و در روایات ما گفتن که اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، بزرگترین آیتی که در قرآن هست آیت الکرسی است، اعظم. با این نگاه سوره بقره که حاوی آیت الکرسی است، خب ارزش ویژه‌ای و فضیلت ویژه‌ای پیدا می‌کند. خب سوره بقره مثل همه سوره‌های قرآن جز سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. یعنی در به ورودی به این سوره و هر سوره‌ای ذکر رحمت خداست و نام خدا. با نام خدایی وارد این سوره می شویم که او رحمان است و رحیم. پس نگاه ما در هنگام تلاوت قرآن نگاه به رحمت خداست و رحمت خدا را اول باید ببینیم و بعد در مواردی غضب او رو. یا من سببت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت او بر غضبش مقدم است. غضب او هم به نوعی از رحمت او نشأت میگیرد و سرچشمه میگیرد. خب الف لام میم اولین سوره است در قرآن که با حروف مقطعه شروع میشه. 29 سوره است که در قرآن کریم در آغاز اونها حروفی میاد، الف لام میم. الف لام را قاف نون صاد کاف ها یا عین صاد که اینها به صورت کلمه خونده نمیشه، به صورت حروف خونده میشه. همین خاطر هم به اینها گفته میشود حروف مقطعه. و اینها در قرآن کریم یک معنای روشن محصلی که ما متوجه بشیم نداره، اما بدون شک اینها حاوی یک پیام یا یک معنا و یا یک روزنه‌ای برای دریافت حقایق سوره هست. هر چند روی این حروف کارهای آماری فراوانی شده و گفتن در هر سوره‌ای که حرف مقطعه ای هست در اون سوره این حروف طبق یک آمار معینی ضبط شده، که حالا اگر کسانی مایل بودن به کتاب‌های مربوطه مراجعه می‌فرمایند. اما در این حال اینکه آیا ما می‌توانیم بفهمیم که این حروف چه معنایی دارند یا نمی‌توانیم، این مورد بحثه. ما بدون استفاده از علم صاحبان قرآن یعنی پیغمبر اکرم و اهل بیت او 14 نور مقدس دسترسی به باطن قرآن کریم نداریم. باطن به معنای اینکه چیزی رو لفظ بر او دلالت نکند، ولی ما بدونیم که منظور خداوند این بوده. اون چه که بین ما و خدا حجت است همین الفاظ ظاهری است که اینها دلالت دارند بر مقصود خدا. اما این حروف مقطعه از کلمات قرآن خارجه. ما اگر از حروف مقطعه بگذریم یک کلمه در قرآن نداریم که معنای روشنی نداشته باشه. تمام کلمات قرآن معانیشون روشنه، همه مترجمین ترجمه کردن و هیچ کس نیومده بگه که این عبارت قرآن قابل ترجمه نبوده. بله گاهی کلیگویی هست، اجمال هست که باید در سنت تفصیل داده بشه، اما اینکه کلمه و یا عبارت نامفهومی وجود داشته باشه چنین چیزی نیست. اما در قرآن کریم ما یه چیزی رو مشاهده میکنیم که در بقیه نوشتارها نیست، و اون اینکه 29 سوره از قرآن از 114 سوره با این حروف مقطعه شروع میشه. خب این به چه معناست؟ گرچه روی خود این حروف خیلی دقت شده، مثلا گفتن اینها اگر مکرراتش رو حذف کنیم 14 حرف خواهد بود و این 14 حرف در قالب این جمله تنظیم شده که صراط و علی حق نمسکه، راه علی راهی است که ما به او تمسک میکنیم. صاد و ر و الف و تا و عین و لام و یه، ه قاف نون میم سین کاف و ه، اینا حروف مقطعی هستن که در اول سوره ها آمده. اما بالاجمال هم در تفاسیر و هم در روایات ما نظراتی رو درباره این سوره ها گفتن، این حروف مقطعه در آغاز سوره ها. بعضی ها گفتن که این حروف مقطعه اشاره ای به معجزه بودن قرآن داره، به این معنا که این قرآن رو خداوند نازل کرده و تنظیم کرده این معارف بلند رو و این عبارات معجزاسا رو که هیچ کسی یک سوره مانند او رو نمیتونه بیاره، ولی برای ساختار اینها از همین حروفی که در اختیار دیگران هست استفاده شده. البته این یک نظری است که یعنی اشاره‌ای به اعجاز قرآن داره. ولی حالا به این تناسب میشه نکته دیگری رو عرض کنیم که در این 29 سوره تقریبا در 26 سوره به طور صریح، در بقیه هم با ارتباطی قرآن درباره خود قرآن سخن میگه. صاد و القرآن ذکر، ها میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، تا سین میم تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یعنی آیه ای که بعد از حروف مقطعه اومده عموماً درباره خود قرآنه. پس این نشون میده که بین این حروف، یا حداقل زن رو ایجاد میکند که بین این حروف و بین قرآن ارتباطی است. این حروف میخوان به نوعی قرآن رو به ما معرفی کنند. برخی ها اومدن به تعداد این حروف مباحث او سوره رو دستبندی کردن، الف لام میم سه دسته مباحث قابل تفکیک، ها میم عین سین قاف پنج قسمت در سوره شورا قابل تفکیک و به همین نسبت پیش رفتن و تفکیک هایی رو هم انجام دادن. عده‌ای گفتن که ممکن اصلا نام همین سوره ها باشه، سوره الف لام میم، سوره کاف ها، یا این صاد، سوره صاد. در دو سوره همین اتفاق افتاده، سوره قاف و سوره صاد که اصلا میگن سوره قاف و سوره صاد. سوره یاسین هم به دو حرف اول نامیده شده. این رو مطرح کردن، اما این که نزول به این خاطر باشه اثباتش سخته. بله، در آغاز سوره قاف قاف اومده، مردم هم همین سوره رو، یا بگیم پیغمبر اکرم، این سوره رو به همین معنا نامگذاری کردن. اما این که بگیم نزول قاف در آغاز این سوره برای ای بوده که اسم این سوره قاف بشه، این رو نمیشه اثبات کرد. نکته سوم گفتن اشاره ایست به اسم اعظم الهی. در این زمینه تفسیر نور الثقلین از معان الاخبار نقل می کند که ابی بصیر این گونه بیان کرده از امام صادق علیه السلام که الف لام میم، الف لام میم یعنی انا الله الملک، من خدای قادر فرمان روا هستم. نظر دیگری که در این زمینه هست گفتن این نوعی سوگنده، اما مشکل به زحمت میشه انسان قسم استشمام بکنه. مثلا فرض بفرمایید که تاسین یعنی قسم باشه. بله، مثلا در سوره طه گفتن شاید اشاره ایست به پیغمبر اکرم مثلا و خدا میخواد به او قسم بخوره، ولی صراحتی از عبارات قرآن فهمیده نمیشه. در احادیث دیگری باز و یا در تفاسیر دیگه نظراتی رو مطرح کردن. در تفسیر مجمع البیان گفته شده که اینها متشابهاتند و این رو مستند به روایتی هم از ائمه هدا دانستن، یا روایتی رو تفاسیر اهل سنت از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند که لکل کتابن صفوتون، هر کتابی یک گزیده هایی دارد، و صفوتو هازل کتاب الحروف و تهجی، گزیده های قرآن حروف تهجی هست. ابو اسحاق ثعلبی، البته به نقلی که الان بنده از تفسیر نور الثقلین دارد، در تفسیر خودش مستندن الی علی ابن موسی علیه السلام از امام هشتم سلام الله علیه نقل کرد که امام هشتم فرمودن از امام صادق درباره الف لام میم سوال شد، فقال فی الالف ست و صفات من صفات الله عز و جل. حدیث طولانی تره، فقط این نکته رو خواستیم عرض کنیم که در الف شش صفت از صفات خداست. خب این معنا معنای بسیار معقولی است که خداوند الف رو که آورده بدون معنا نیاورده، اما الف برای ما در کلمه عربی معنایی محصل نداره، ولی اینکه خداوند از این معنا شش صفت رو برای خودش در نظر گرفته رو دیگه امام معصوم میتونه متوجه بشه. چرا؟ چون اوست که با ام الکتاب قرآن در ارتباط. اینا بالاجمال نظراتی است که درباره حروف مقطعه گفته شده، ولی اون چه که مسلمه میدانیم در این حروف ظرافتی و حقایقی نهفته است که در اختیار عموم نیست. اون روایت زیبای امام حسین علیه السلام هست که فرمودن کتاب الله علی اربعت انواع، کتاب خداوند بر چهار وجه هست، عباراتون و اشاراتون و لطائف و حقایق. عباراتی دارد، بعضی جاها اشاراتی داره که همه متوجه نمیشن، و لطائفی دارد و حقایقی. فل عباره للعوام، عبارات مال عمومه، ول اشارات للخواص، یا ول اشاره، اشاره مال خواصه که اونا فقط میفهمن، واللطایف للاولیاء والحقایق للانبیاء. لطایفش برای اولیاء خداست، حقایق برای انبیاء و پیامبران. خب این حروف مقطعه و این هم ادراک اون. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ تردیدی در او نیست، هدایتی است برای انسانهای متقی. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. متقین کیانند؟ آنها که به غیب ایمان می آورند، نماز رو اقامه می کنند، و از آنچه که به آنها روزی می دهیم در راه خدا انفاق می کنند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینها هستند که بر هدایتی از پروردگارشون خواهند بود و اینان رستگارند. خب کلمات این آیات شریف مورد توجه، کلمه اول ذالک الکتاب، دوم لا ریب فیه. سوال این است که چرا ذالک گفتن؟ مگر قرآن پیش روی ما نیست؟ پس چرا اشاره به دور اومده؟ سوال دوم اینه که چگونه شما میگید در قرآن تردیدی نیست؟ خب خیلی ها در قرآن تردید کردن در طول تاریخ، یا بیان تردید کردن. هدل للمتقین، خب چرا قرآن متقین رو هدایت میکنه؟ مگر نه این است که قرآن ما رو به راه تقوا هدایت میکنه؟ و پس اگر کسانی که تقوا یافتند توسط قرآن هدایت میشن، دیگه قرآن به چه چیزی هدایت میکنه؟ و سوالاتی که کلمه به کلمه پیش خواهد آمد. خب سوال اول اینه که ذالک الکتاب، چرا به دور اشاره شده؟ آن کتاب که در او شکی نیست. دو نظر قابل ذکر در این رابطه. اولین نکته‌ای که در این باره گفته شده که چرا اسم اشاره دور به کار رفته، گفتن به عنوان یک تفخیم و بزرگداشت است. به عنوان مثال کسی به خدمت بزرگی میره، عریضه‌ای رو و نوشته‌ای رو میخواد به او خطاب بکنه، در برابر او بخونه، در پیش روی او اینگونه خطاب میکنه: از آن مقام منیع درخواست داریم. در برابر اوست ولی میگه از آن مقام محترم، از آن مقام بزرگ، از آن مقام منیع درخواست داریم. این به خاطر بزرگ داشته، نمیگه از این. وقتی میخواد عظمتی رو یاد بکنه میگه از آن مقام محترم. این معناش این نیست که این او دوره، مقامش این معناش اینه که مقام او بلند است و از دسترس ما به دوره، کنایه از این تعابیره. این یک معنا. نکته دومی که در این ارتباط گفته شده اینه که قرآن در کتابهای آسمانی پیش ذکر شده بوده، گفتن پیامبر آخر زمان خواهد آمد، کتابی رو خواهد آورد که جهانی و جاودانه خواهد بود. حالا در قرآن میگن آن کتاب که شکی در آن نیست، آن کتابی که به انبیا گفتیم امروز بر تو نازل شده. این نکته ایست که در تفسیر نورالثقلین به او اشاره داره. و اما نکته سومی هم قابل ذکره. قرآن وقتی که درباره قرآن سخن میگه از دو نسخه سخن میگه. یک نسخه قرآن نازل شده است که الان در اختیار ماست. یک نسخه قرآنی است که در عالم بالاست، در نزد خداوند، که سه ظرف رو برای او به کار میبره یا سه تعبیر برای یک ظرف. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن حقیقتی است با مجد و عظمت در لوحی که محفوظ. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآنی است که در یک کتابی پوشیده و دور از دسترس قرار داره، در سوره واقعه، در سوره بروج و سومین مورد در آیات اول سوره زخرف. حامیم ول کتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما این کتاب مبین رو به صورت قرآنی به زبان عربی درآوردیم که شما متوجه بشید. و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. در حالی که همین قرآن در ام الكتاب در عالم بالا حقیقتی است بلند مرتبه و حکیمانه. دقیقاً در آیات اول سوره زخرف از هر دو رتبه قرآن یا هر دو نمود قرآن، هر دو تجلی قرآن سخن میگه. یک تجلی در عالم بالا در لوح محفوظ یا ام الکتاب یا کتاب مکنون، یک تجلی به صورت عبارات عربی در اختیار ماست. البته اینا هر دو یک چیزن، یک حقیقتن، ولی اون نمود عینی است، این نمود لفظی. مثل این که در این مجلس اگر کسی راه داشته باشه با یه نگاه همه چیز رو میبینه، یا هر مجلسی کسی اگر راه به اینجا نداشته باشه، برای این که حقایق اینجا برای او بازگو بشه باید توضیح داده بشه، یعنی عینیات به لفظ تبدیل بشه. یک نظرم اینه که وقتی قرآن میگه ذالک الکتاب، داره به او حقیقت میگه. او حقیقت، تردیدی در او نیست. چرا؟ حقیقتی است در نزد خدا. وقتی خداوند این رو نازل میکنه همون حقیقت رو نازل میکنه. کما اینکه در سوره واقعه این گونه می فرماید: فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، به جایگاه ستارگان قسم نمی خورم. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بدانید این قسم بزرگی است. انه لقرآن کریم، این قرآنی که نوشتار او در دست شماست، نسخه دیگر او قرآنی است گران سنگ. فی کتاب مکنون، در کتابی که دور از دست رسه. لا یمسه الا المطهرون، با اون کتاب فقط مطهران در تماسن، یعنی ام الکتاب رو، لوح محفوظ رو، 14 نور مقدس میبینن. لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، این از ناحیه خدا همو حقیقت نازل شده، همون حقیقت علمی، همو واقعیت. فرق میکنه قرآن با کتابایی که یه متفکر بشری میشینه فکر میکنه مینویسه. فکر او بعضی جاها درسته، بعضی جاها هم باطله، حق و باطل قاطیه، ولی این اون حقیقت نورانی است که نازل شده در قالب عبارات عربی. تنزیل من رب العالمین اف به هذا الحديث انتم مدهنون، آیا در چنین گفتاری شما تردید میکنید؟ کاملا روشنه. میگن این قرآن از اونجا اومده، اصلش اونجاست، این کپی اوه، در این تردید میکنید؟ در چنین گفتاری مداهنه و سستنگاری میکنید؟ باری به هر جهت باهاش برخورد میکنید؟ اینجا هم همینه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، او قرآن شکی در اون نیست. خب اینم همونه، یعنی که انهو میخوان میگن قرآن یه حقیقتی داره که شکی در اون نیست. همون حقیقت الان در اختیار شماست در قالب الفاظ. در موارد دیگه هم باز این نوع تعابیر رو ما میبینیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. پس این که اشاره به دور اومده، سه مطلب براش عرض شد. یک، برای تفخیم بعضی گفتن، میخوان بگن آن کتاب با عظمت در این که جلوه روی ماست، کما این که ما نسبت به افراد هم این بحثو داریم، گاهی به یک عظمتی میگیم از آن مقامه والا. دوم این که ممکنه اشاره باشه به این نکته که او کتابی که کتابهای آسمانی قبل از او خبر دادن و الان جلوه چشم شماست، آن کتاب که همین کتاب است لا ریب فیه. نکته سوم، ممکنه اشاره به قرآن در ام الکتاب یا در لوح محفوظ باشه که او کتاب درش تردیدی نیست، این هم که کپی اوست درش تردیدی نیست. در آیه 52 سوره اعراف هم می‌فرماید: ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، ما این قرآن رو که بر بشر نازل کردیم، کتابی به بشریت ارائه دادیم که این کتاب رو بر اساس علم و دانش تفصیل دادیم، اونو بازش کردیم، همون حقیقت عالم بالا رو در قالب الفاظ به شما ارائه دادیم. پس جز علم، جز نور، جز رحمت هیچ چیزی در این نیست، در این گفتار شکی نیست. این یک نکته. نکته دوم، میگن لا ریب فیه، در تردیدی در اون نیست. آیا این به این معناست که مردم در اون تردید نمی کنن؟ نه، خود قرآن میفرماید بل هم فی شک من ذکری، در آیه 8 سوره صاد ادعی رو میگه اینا در ذکر من در تردیدن. می‌فرماید و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ، آیه 21 سوره سبا. شیطان بر مردم تسلطی ندارد، یعنی راهی برای تسلط او قرار داده نشده، مگر برای اینکه امتحان پیش بیاد و دانسته شود و ما بدانیم که چه کسی به آخرت یقین داره و ایمان داره و چه کسی نسبت به آخرت شک داره. او که شک داره در دام شیطان میفته، وسوسه های شیطان در او کارساز میشه. او که ایمان و یقین داره هرگز گرفتار وسوسه های شیطان نخواهد شد. پس لا ریب فیه به این معنا نیست که کسی شک نمی کنه. اونایی که ایمان ضعیفی دارن ممکنه شک کنه، یا کسانی که اطلاعاتی ندارن القای شبهاتی میشه که امروز هم متاسفانه زیاده. خب اینا دلشون به تردید میفته، وظیفه دارن برن تحقیق کنن، پرسجو کنن، مطالعه کنن تا حق رو بیابن و تردید رو از خودشون دور کنن. خب پس لا ریب فیه به چه معناست؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، به نظر میرسه که قرآن میخواد نوع ساختار رو بیان کنه. یه ساختاری است که جای شک داره، یه ساختاری است که اصلاً جای شک نداره. اگر کسی به ساختار قرآن توجه کند هرگز شکی به دلش نمیافته. نوشتارهای بشری ساختاری است که از ذهنیت یک انسان یا یه مجموعه انسان سرچشمه میگیره. اینجا جای شک هست، ممکنه بعضی مطالب حق باشه بعضی باطل. چرا؟ چون انسان اطلاعاتش کامل نیست. همه مکاتبی که در تاریخ پدیدار شدن اینا خودشون رو حق میدونستن، مثل مارکسیستا، مثل دنیای غرب، مثل تفکرات هومانیستی و تفکرات ساخته شده دست بشر. یه حرفای حقی رو میزنن چون انسان بالاخره یه سری از تفکراتش حق، چون اون حرفاشون حقه دیگه هر چه که میگن فکر میکنن حقه. ولی جای تردید داره. شما که علم مطلق نیستی، حالا یه حرف حق زدین، 10 حرف حق زدین، دلیل نمیشه 11 میشن درست باشه. بنابراین به یه مکتب ساخته دست بشر باید با دیده تردید نگاه بکنیم. چرا؟ چون بعضیاش حق بعضیاش باطله، باید وارسی کنیم. اما اگر چیزی از طرف خدا بود اصلا جای شک داره؟ چون خدا علم مطلقه، لا ریب فیه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، اونی که از طرف خدا میاد نوره، چون خدا نوره، چون خدا علم مطلقه، پس هر چه از ناحیه او میاد علم مطلق، تردیدی درش نیست. تنها مطلبی رو که جا نداره درش شک بشه کلام وحی، چون از منبع علم مطلق صادر شده. و تمام اونچه رو که بشر ارائه میده در او هم حق یافت میشه و هم باطل، پس جای تردید داره. حتی در علوم تجربی ما رو میبینیم، غیر از علوم انسانی، علوم انسانی که الا ماشاءالله اصلا زمینه شک، ولی در علوم تجربی چه کسانی که یک کمی با دارو و پزشک سر کار دارن این رو خوب متوجه میشن. دارویی به بازار میاد، با تعریف و سلام و صلوات ازش تبلیغ میکنه، چیزی نمیگذره که خود دستگاه پزشکی جلوگیری میکنه، میگن یک عوارض ناشناخته‌ای داشت که ما نمیدونیم. خب پس در داروی بعدی جا داره انسان شک بکنه که من این رو مطلقاً خوب ببینم یا ممکنه یه عوارضی داشته باشه. تو داروی بعدی چی؟ اساس دانش تجربی است. در تمام دانش‌های بشری جای تردید وجود داره، یک چیز جرش جای شک نیست و او کلامی که از وحی، از ساحت قدس ربوبی سرچشمه بگیره، یا متن کلام خدا یا کلام رسول خدا و ائمه خدا که اثبات بشه کلام اونهاست، یقین داریم چون هم علمشون متصل به ام الکتاب الهی است. انشاءالله ادامه بحث رو در خدمت خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.